اونایی که بالقول ثابت ایمان آورده اند خدا ایمان اونها رو تثبیت میکنه. شما اهل قرآن هستید، اینایی که در حفظ به مرحله تثبیت میرسن و این مرحله تثبیت رو که دیگه تمام میکنن خاطرشون دیگه جمعه،
این مستقر میشه
دیگه، مستقره. اما تا وقتی به اون مرحله نرسیده هر آن ممکنه که این از دستش بره، یعنی مستودعه. اینم یک عرصه بود که تفسیری که بیان کردن منظور از فمستقرون و مستودعون یعنی چه.
بله، همچنان با برنامه پرسمان قرآنی در محضر شما عزیزان هستیم و جناب استاد ملکی به سوالات قرآنی شما عزیزان پاسخ میدن. جناب استاد، سوال بعدی راجع به آیه 15 سوره مبارکه مزمل هست، اگر اجازه فرمایید این آیه رو هم با هم بشنویم و بعد سوال رو خدمتتون مطرح کنم. آیه 15 سوره مبارکه مزمل رو با قرائت قاری مصری جناب استاد محمد النقشبندی با هم میشنویم.
شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا
ما پیامبری به سوی شما فرستادیم که گواه بر شماست، همان گونه که به سوی فرعون رسولی فرستادیم.
آیه 15 سوره مبارکه مزمل رو شنیدید. عزیز شنونده سوال کردن که در این آیه وجه تشابه میان امت اسلام با فرعون چیست که می‌فرماید کما ارسلنا الی فرعون، چرا نفرموده کما ارسلنا الی بنی اسرائیل رسولا؟ چون امت در برابر امت باید باشد، اینجا فرعون در قبال امت قرار داده شده، یعنی فرموده ارسلنا الیکم، بعد گفته کما ارسلنا الی فرعون. این که فرعون در مقابل امت قرار داده شده این دلیلش چیه و وجه تشابهش چی هست؟
آیه 11 از سوره مبارکه مزمل اون کم رو داره بیان میکنه، منتها در آیات قبل مثل آیه 11 به صیغه غایب داره بیان کنه و اونجا به صیغه حاضر. پس بنابراین اون کم امت نیست، کم همین آیه 11 است. و ذرنی و المکذبین اول نعمه، اونایی که اول نعمه هستن، صاحبان نعمت هستن، و محل هم قلیلا. پس الان خدای سبحان مورد خطابش مکذبینن، همچنان که فرعون هم جزء مکذبینه. پس خطاب امت نیست، خطاب مثل همون فرعون به فرعونیان پیامبر داره مورد خطاب قرار میده،
مستکبرین.
خب پس اینجا این شد و ذرنی و المکذبین اول نعمه و محل هم قلیلا. دیگه ادامه شونو میخوام بخونم تا میرسه به آیه انا ارسلنا الیکم،
همین آیه مورد سوال.
اصلا این الیکم یعنی مکذبین، منتها اونجا به صیغه غایب، اینجا به صیغه حاضر که از باب التفات و که التفات هم خودش بحث مفصلیه در اعجاز کلامی قرآن و عرب. حتی انا ارسلنا الیکم یعنی به سوی شما
مستکبرین،
مستکبرین قریش که پیامبر رو بر نمیتابید، ابو لهب ها. و انا ارسلنا الیکم رسولا شاهدا علیکم، که او شاهد بر اعمال شماست، که ما ارسلنا الی فرعون، همچنان که فرستادیم پیامبر رو به سوی فرعون، که ما ارسلنا الی فرعون رسولا. فعصا فرعون، آیه بعد الرسوله، اونجا فرعون در مقابل رسول این حضرت موسی اسیان کرد، طغیان کرد. فاخذناه اخذن و بیلا. حالا فکیف تتقون ان کفرتم یوما یجعل الولدان شیبا، این تقوا در اینجا یعنی محفوظ موندن. فرعون در مقابل است موسی ایستاد، به خدای سبحان اخذ و بیل کرد، محکم به اونها ضربه زد. حالا شمایی که دارید در مقابل پیامبر اسلام مخالفت میکنید، چطور میتونید خودتون حفظ کنید از روزی که یجعل الولدان شیبا؟
یعنی شما که بزرگتر از فرعون
نیستید. خیلی این اتفاقا تعبیر قشنگی و داره تنظیر میکنه که ببینید اصلا سنت قرآن یعنی سنت الهی ساری و جاریه، استثناء بردار و تحویل بردار و تغییر بردار نیست.
بله،
هر کس با خدا و ارزش‌های الهی مقاومت کنه در مقابلشون حتما شاخش شکسته می شود.
بله.
و شما انشاءالله در آینده نزدیک خواهید دید و خواهیم دید که این اسرائیلی که علیه حال شاخشو تیز کرده بر علیه کودک و مظلومان و این حرفا داره، این هم آدم رو در روز میکشه، قطعا بر طبق سنت الهی شاخ اون نیز خواهد شکسته.
انشاءالله که ما هرچی زودتر ببینیم اون روز رو که این قده سرطانی و این دشمن بشریت انشاءالله از روی زمین به طور کلی آثارش محو بشه، که بشریت نه فقط مسلمین یه نفس راحتی
بکشن.
خیلی متشکرم از توضیحتون درباره سوال عزیز شنونده. همچنان با برنامه پرسمان قرآنی در محضر شما هستیم.
و کذالک اوحینا
پرسمان قرآنی.
از همراهی شما با برنامه پرسمان قرآنی بسیار متشکرم. جناب استاد ملکی، یکی از عزیزان شنونده با اسم جناب آقای قاسم حاتمی از کرج سوال کردن که مقصود از حمالت الحطب که در سوره که مسد آمده کیست؟ در خدمتتون هستم، بفرمایید.
خب در یک جمله همسر هر شبت که ابو لهبه، منطقه این توضیحش خوبه که حالا که اینشون سوال خوبه کرده، این آیه از اولی که اشاره بهش بکنیم که ابو لهب کسیه که در قرآن خدای سبحان اسم میشه، اسم برده در خیلی از جاها در قرآن، لعن کرده افراد رو ولی اسم نبرده،
وصف برده در
وصف، اینجا اسمه، یعنی در تاریخ معلوم ابو لهب کیه، عموی پیامبره و یکی از انسانهایی که به هیچ وجه عقلانیت سرش نمیشه و عناد و لجاجت در او در اوج قرار گرفته،
با اینکه نسبت خونی هم با پیامبر
داره و حتی در نقلهای صحیح و در حد تواتر داره که خودش و همسرش میرفتن از بیابان این خارهای سمدار که اگر به پا بخوره خیلی اذیت میکنه و درد داره، اینها رو میکندن و میآوردن توی مسیر پیامبر که میخواست به مسجد مشرف بشه، میریختن تا اینکه این خار به پای پیامبر بره که اون کیف کنه و اون لذت ببره. این اشکین شخصیتیه و همسرش چون همراهشه، اینکه کسی که راضی به عمل قومی بشه در از اینم از اون قوم حساب میشه، همونجور که شباهت من اشبه به قوم فهو من، من رضا به عمل قومنم فهو منه، یعنی کسی که راضی باشه برای اینکه عملی انجام نده. این همسرش نه تنها راضی بود بلکه کمککار همسرش بود برای اذیت و آزار پیامبر عظیم‌الشان، پیامبری که علی حال از نوجوانیش و جوانیش تا وقتی به پیامبری مبعوث بشه همه عاشق پیامبرن، عاشق رفتارش، ادبش، آدابش،
امانتش،
امانتش، همه چیزش واقعا زبان زده. لذاست که اصلا اسم امین رو در قبل از زمان پیامبری به حضرت نسبت میدادن که این امین این انسانه.
بله.
خب یک چنین شخصیتی به پیامبری مبعوث شده، معجزه هاش هم یکی پس از دیگری داره نشون میده به همه. خب خیلی از افراد دارن ایمان میارن. تو این وسط ابولهب کسیه که داره مخالفت میکنه. حتی در اون قصه یوم الدار که پیامبر عزیز میشن بهش امر شد که حالا دیگه و انذر عشیرتک الاقربین، اقربین رو همه رو جمع کرد و برای اینها بیان کرد که من پیامبر خدا هستم،
قوم خویش ها رو،
بله، هر کس بپذیره این جایگاه و مقام مرا، اون وزیر من، جایینشین من، جای و پس از من امام اوست. خب در اونجا اولین کسی که جلسه رو به هم زد ابولهب، که اینا همه چیز زدن زیر میز و به هم ریختن. دوباره پیامبر فرمود که علی جان دوباره یه گوسپندی سر ببر، همه فامیل رو جمع کن، دوباره این رو مطرح کنی. باز دوباره خب یک چنین شخصیتی شروع کرده حالا دیگه تخریب پیامبر. غیر از این که تخریب زبانی اینها داره، تخریب عملی هم داره. که من آیاتش رو بعد اشاره بکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لهب و تب، بریده باد دست این. دست یعنی قدرتش، یعنی شوکتش، یعنی عظمتش. ما اغنا عنه ماله و ما کسب. خیلی این آیه رو من دوست دارم، این دومیشو. هیچگاه مال او و ما کسبش، که بعضی گفتن یعنی مقامش، شهرتش، جایگاهش، هیچ کدام از اینا به درد او نخورد. همون حرفی که امرؤاس موقعی که میخواست به درک واصل بشه در تاریخ یعقوبی دیدم اونجا، که وردان و یکی از پسر، دوتا پسر داره، یکیش پسر خوبیه، یکی پسر بدیه. اون پسر بده با وردان بالا سرش نشستن که این به درک واصل بشه و اموالش رو لابو کنه. میگن وقتی که بیدار شد، یه لحظه بیدار که یعنی از حالت بیهوشی لحظه خارج شد، برگشت دو جمله گفت. جمله اولین بود که ای کاش اون وقتی که جوان بودم و در رکاب پیامبر بودم میمردم و امروز رو نمیدیدم.
دیگه گویا داره عذابو میبینه دیگه.
بله دیگه، در حالت احتضار دیگه، پرده ها کنار رفته، فهمیده چه غلطی کرده، فهمیده چه خطاهای بزرگی در مقابل امامت ایستاده. دومین جملش اینه که ای کاش همه این طلا و جواهری که دل منو برده، کاش سرگین شتر بود، پشکل شتر بود، طلا نبود، چون هیچ فایده برای من نداره. اگه طلا نبود دیگه اینقدر من دل نمیبستم و اون هیچ سودی به حال من نداشته باشه. این دوتا جمله رو گفت و مرد. اتفاقا من یه وقتی تو شبکه جهانی برنامه زنده بود این نقل کردم، یک آقایی تماس گرفت گفت که من یکی از تجارم در خارج از ایران، تجارت میکنم، این جمله اونقدر خوب به جان من نشست، چون من چند سالی که میخوام این مقدار به خودم برسم، خانم بچه هم نمیذارن، میگن اون وقت شما از این سرمایه داره عقب میفتی. حالا فهمیدم که باید مثل امرؤاس عمل نکنم، بعد به خودم هم برسم تا اون حالت احتضار نیامده، خودم رو جمع جور کنم. ما اغنا عنه ماله و ما کسب، سیصلا نارا ذات لهب. چون اینم ابولهب بود، ذات لهب یعنی صاحب شعله، او را در بر خواهد گرفت. و امرأته هم مالت الهتب، اون کسی که در این دنیا حمل میکرد هتب را، هیزم و آتش را، در قیامت هم تجسم پیدا خواهد کرد، اونجا هم حمالت الحطب خواهد بود. اونم اونجا هم خودش در آتش خواهد سوخت و هم اون آتش رو باید حمل کنه بیاره بریزه رو سر ابولهب. فی جیدها حبل من مسد. حالا اون کسی که تو این دنیا ثروتی داشت و گردن بندی داشت، حالا اونجا گردن بندی از آتش خواهد داشت.
پناه بر خدا. خیلی متشکرم جناب استاد ملکی. خیلی. یک بار دیگر شهادت حضرت صدیق طاهره رو خدمت شما و همچنین عزیزان شنونده تسلیت عرض میکنم و تا برنامه آینده پرسمان قرآنی همه شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. التماس دعا. خدا نگهدار.
رسانه دینی.
اللهم صل على محمد و آل محمد. وعجل فرجه.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. به سوی تو می آیم مهمان خانه و خان گسترده ات می شود، با ملائک هم نوا، با تو هم سخن در خانه دوست.
خانه ساده و صمیمی و سبز، خانه مهر و رحمت و پاکی، خانه چشمای بارانی، خانه قلبهای افلاکی. میشناسند مردم اینجا را خانه مهربان و پاک خداست، این که درهاش به همه باز است، مسجد ساده محله ماست.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خداوند بر تو و اهل بیت شایسته تو، ای کوه رحمت محمد مصطفی.
صلی علی محمد، صلی علی محمد، صلی علی محمد، صلی علی محمد، اللهم صلی علی محمد، محمد وآلی محمد، وآلی محمد، اللهم صلی علی محمد وآلی محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. حمد و سپاس مخصوص خداوند مهربانیه که بهترین نعمتها و زیباترین موهبتهاشو به ما ارزانی داشته. خدایا کمک کن بتونیم قدردان این همه نعمت و مهربونی تو باشیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز، با خانه دوست از شبکه سراسری معارف در کنارتون هستیم. امیدواریم در حال خوش معنوی شما نمازگزاران عزیز سهمی هرچند کوچیک داشته باشیم. امروز شنبه 26 آبان ماه و 14 جماد الاولاست. هنگام اذان مغرب به افق شهر مقدس قم ساعت 17:20 خواهد بود.
باز هنگام نماز آمده است، موقع راز و نیاز آمده است، گوش کن.
اونی که به درد ما میخورد در همه حالات خدا ولایت است. بهترین عبادات نماز است،
بهترین کار نماز است. بیا لحظه راز و نیاز است، بیا
تا آسمان بندگی راهی راست. دستانت را به آسمان بده و دلت را به باران مناجات با خدا بده. صدای اذان می آید.
گوش کن، می شنوی بانگ اذان، انعکاس خوش آهنگ اذان. مهربان داور ما منتظر است، مونس و یاور ما منتظر است. بنشینیم لب حوض دعا، بسپاریم دمی دل به خدا. گوش کن، یا تو را می خوانم، بهترین کار تو را می خوانم، بهترین کار تو را می خوانم.
پیامبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه و آله فرمودند: آنان که به ندای مؤذن پاسخ گویند و به سوی مسجد می شتابند اهل بهشت هستند. بله، در برخی از روایات صریحاً تأکید شده اهل مسجد انسانهای فرخنده و مبارک هستند. در بعضی دیگه از روایات وجود انسانهای مسجدی رو مایه رفع بلا و تأخیر در نزول خشم و غضب الهی بر جامعه دونسته. خوشا به سعادت اونایی که اهل مسجدن و دیگران رو هم با خودشون در این کار خیر شریک و همراه میکنن. اما گفتار جناب حجت الاسلام و المساوین محمود لطیفی رو در خصوص ویژگی های امام جماعت با هم میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شنوندگان عزیز برنامه خانه دوست، عصر همه عزیزان به خیر و سلامتی باشه. امیدواریم که خداوند روز پربرکتی را برای ما رقم زده باشه، شب پربرکتی را برای ما رقم زده باشه و در پیوند با بندگان خدا انشالله روزمون رو سپری کرده باشیم. همراه با عزیزان احادیث رو در رابطه با وظایف امام جماعت در رابطه با نماز جماعت میخوندیم. در حدیث دیگری که باز این هم از اهل سنت نقل شده، ابن عباس از حضرت رسول نقل میکنه، انه قال ثلاثتون لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا، رجل ام قوما و هم له کارهون. ابن عباس از پیغمبر گرامی اسلام نقل میکنه که حضرت فرمود که سه گروه هند که نمازشون یه وجب بالا سرشون بالاتر نمیره، این عروج نمیکنه. صلاتی که نمازی که باید معراج مؤمن باشه معراج نیست، بالا نمیره، یعنی این نماز خونش هم بالا نمیبره دیگه. سه گروه هند که نمازشون یه وجب تا بالا سرشون نمیره. بعد یکی از اینها، حالا دو مورد دیگه خیلی وقت ما رو میگیره، رجلون ام قومن و هم لهو کارهون، شخصی که امامت جماعتی رو به عهده بگیره در صورتی که اونها نسبت به او کراهت دارن، تحملش رو ندارند. این امامت میتونه امامت جماعت باشه، میتونه امامت و رهبری جامعه هم باشه، همه را شاید مطلق باشه، ولی خب چون در کتاب و در مباحث نماز جماعت آمده، اون نویسندگان و محققین و حدیث شناسا ظاهرن این رو برای نماز جماعت در نظر گرفتند. فردی که امامت جماعتی را به عهده میگیره در صورتی که اونها او رو نمیپسندند، رفتار او رو، وجود او را، حضور او را، به حضورش راضی نیستند. در ادامه اون حدیث قبل، حدیث های قبلی که بود که باید به اذن مردم باشه، که در اینجا ضرورت توجه امام جماعت به شرایط روحی مأمومین باید باشه، مبادا کاری بکنه که اینها تحملش رو نکنن دیگه، نتونن این امام جماعت رو تحمل کنن. اگر امامی به وظایف خودش نپردازه، خب مأمومین بیچاره ها ناچارن، برای خاطر نماز جماعت میخوان ثواب ببرن، وظیفه دارن، همسایه مسجده، باید بیاد مسجد، نمازش رو باید در مسجد با جماعت بخونه، میان میخونن نماز جماعت رو، ولی اقتدا میکنن، ولی با کراهت، با ناراحتی، ناراضیند به خاطر نماز جماعت میاند، اما از امام جماعت ناراضیند. خب یه چنین نمازی معلومی که دیگه عروجی نداره، انسان رو رشد نمیده. خب انسان رو رشد نمیده، این برای امام جماعت تنها نباشت، نیست، متاسفانه جامعه هم رشد نمیکنه، چون افرادی که میان با دلگرمی مسجد نمیان، از لاعلاجیه، از اینکه خدا کتکشون نزنه، نما همسایه مسجد هستیم بریم نماز جماعت، ناچار میشه میاد، نه دلش میاد برای مسجد کار کنه، نه دلش میاد در مسجد هم صدایی با مسجد بکنه، همدلی با دیگران، همبستگی با دیگران رو داشته باشه، چون امام جماعت اون مرکزیت رو نداره که اینا رو به همدیگه اونس بده. لذا جامعه هم عروج نخواهد کرد، هم او خودش عروج نمیکنه، نمازش بالا نمیره، نماز جامعه هم، این رو البته بنده برداشت میکنم، نماز اون رو گفته حضرت در حدیث، اما از کدام نتیجهش این میشه که جامعه هم عروج نمیکنه. مردم علاقمند به کمالند، علاقمند به رشد و تعالیند، و بنابراین باید افرادی رو انتخاب کنند که دارای رشد علمی باشند، دارای رشد اخلاقی باشند، رشد معرفتی باشند. این هم وظیفه مهمیه که مردم به دوش دارند. در احادیث قبل اشاره شد که مردم وظیفه انتخاب دارند، مردم باید اذن بدن، اجازه بدن تا این امام جماعت بشه. این حدیث هم میفرماید که اگر مردم کراهت و ناپسند تحمل نداشته باشن، این بیچاره نمازش مشکل پیدا میکنه، نمازش که ثواب نماز کم خواهد داشت یا نخواهد داشت. اما خب مردم هم باید فرق بگذارند، بین نیکوکار، بین امام جماعت خوب، بین امام جماعتی که رعایت نمی‌کنه و امام جماعتی که حقوق رعایت می‌کنه، مردم هم باید فرق بگذارند. متاسفانه گاهی اون حدیثی که جمله‌ای که حضرت امیر سلام الله علیه به جناب مالک اشتر می‌فرماید که لا یکونن للمحسن و المسیء و اندک به منزلت سوا، نیکوکار و بدکار رو به یک چشم نبینیم. اونی که نسبت به اسلام بی‌اعتنایی میکنه، توهین میکنه، جسارت میکنه، احکام الهی رو رعایت نمیکنه، قوانین الهی رو رعایت نمیکنه، بعد در مسئولیت دادنها فرق نکنه با اونی که همه اینها رو رعایت میکنه، انسان با اخلاقیه، انسان درستکاریه، انسان امانتداریه، این و اون برابر بشه. گاهی متاسفانه اینجوری میشه در جامعه، هم مسئولین ما گاهی رعایت نمیکنند، هم مردم ما رعایت نمیکنند. لا یکونن المحسن و المسیء اندک به منزلت سوا، نتیجه چی میشین؟ خب حالا چه عب داره؟ انتخاب کنیم دیگه، چه فرق میکنه؟ میخواییم یه نمازی بخونیم، چه آدم بد باشه، چه آدم خوب باشه، چه امام جماعت خوب باشه، بد باشه. فَإِنَّ فِي ذَلِكَ تَزْهِيدًا لِأَهْلِ الْإِحْسَانِ فِي الْإِحْسَانِ وَتَدْرِيبًا لِأَهْلِ الْإِسَاءَةِ عَلَى الْإِسَاءَةِ، این کار باعث میشه که نیکوکارها دیگه از کار نیک کردن خسته بشن. کسی که قدر نمیشناسه، چه من درس بخونم، چه من در رابطه با احکام مسجد رو، دستورات مسجد رو، حقوق مسجد رو، حقوق امام جماعت رو در مسجد رعایت بکنم، چه رعایت نکنم، مردم براشون تفاوتی نمیکنه. نعوذ بالله، خدایی نکرده اینجوری نباشه. اون وقت نیکوکار نسبت به کار نیکش بی اعتنا میشه، زاهدانه بی اعتنا برخورد میکنه. و تدریبا لأهل الاساءه علی الاساءه، آدمای بدکارم میگن که فرق نمیکنه که بادا هر چه بادا باد کار خلاف رو میکنه، برای خاطر اینکه مردم تحملش میکنن، مردم بهش رأی میدن، انتخابش میکنن، امام جماعتش میکنن، رئیسش میکنن، وزیرش میکنن، چه کار بد بکنه چه کار خوب بکنه فرقی نمیکنه. خیلی این جامعه، جامعه رشد نیافته است. اینی که عرض کردم که معراج نداره این جامعه دیگه، عروج نداره، بالا نمیره. برای رشد اجتماعی خداوند کمالات معنوی رو برای ما در نظر گرفته. میگه وقتی کسی رو انتخاب میکنید، کسی رو انتخاب کنید که پسر فلان کسه، که خب به چه دردش میخوره این، حالا این پسر نباشه اون پسر باشه، این خودش چه داره، خودش چقدر سواد داره، چقدر فرهنگ داره، چقدر فهمیده هست، چقدر اخلاق صحیح داره، همشهری ماست، نمیدونم هم محله ماست، از این چیزهایی که متاسفانه گاهی معیارهایی که ما داریم انجام میدیم و خداوند این معیارها رو قبول نداره. خداوند معیارهای معنوی رو برش تاکید داره. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، اگر نعمتهای معنوی باشه، نعمتهای معنوی قابل دستبرد نیست. اما نعمتهای وقتی نعمتهای مادی شد، دزد میاد نصف شب سرمایه رو میبره، خراب میشه. یا اینکه وابستگی قومی خیشی، ببینیم که یه دفعه قوم خیش ازش بر میگردند. مردم هم باید خواسته های خودشون رو پس با خواسته های الهی تطبیق بدند، بهترین ها رو انتخاب کنند. و برگزیده مردم هم وقت باید به وظیفه خودش قیام کنه، وگرنه جامعه رشد نمی کنه. خداوند این سخن آخر در این قسمت به امام جماعت ها، خداوند نیمی از تلاش و زحمت امام جماعت ها رو به عهده گرفته، به مردم تکلیف کرده که بیاید مسجد و بهترین ها رو انتخاب کنید. مردم میان مسجد. خب حالا که اومدن مسجد و به خیال خودشون هم بهترین امام جماعت رو انتخاب کردن، این امام جماعت هم باید با رفتار خودش این مسجد رو گرمایی و نشاط و شادابی ببخشه. نیمه دیگرش به عهده این امام جماعت، تقویت فکری اینها، اونها رو به دین پایبند بکنه، به دستورات الهی پایبند کنه، به وظیفه شناسی، به اعتدال و میانه روی و درستکاری دعوت بکنه. امیدواریم که خداوند انشالله به حرمت محمد و اهل بیت محمد به ما توفیق انجام وظیفه رو عنایت بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله.